روز ولادت و شام ولادت حضرت صدیقه کبرا ام ابیها، بانوی برتر از تمام انبیا جز رسول خدا، و یک شب با عظمت در زندگی همه انسان هاست اگر افراد قدرش رو بدونن و فهمش رو بکنن، می فهمن که این روزها و شبها چقدر در رشد دادن اونها اگر مقداری توجه داشته باشن با اهمیت. اگر کسی مراقب حال خودش باشه، حالات قلبش رو رصد کنه، محاسبه جدی داشته باشد، حس میکنه که در این زمانها و در این به اصطلاح موقعیت های خاص حال قلبش آماده تر میشود، منتها به شرطی که محاسبه کنه و توجه داشته باشه. قلبی که آمادگی نداره اصلا درکم نمی کنه که حالا چه اتفاقی افتاد. قبلا عرض کردم لباسی که سیاه باشه یکم روش جوهر رفته بشه، اصلا متوجه آدم نمیشه. اما اگر که آینه صافی و شفاف باشه، بعد میفهمه که عجب این زمان عجب زمانی بود، عجب موقعیت بود، عجب این نعمتی بود. اینا که گفتن در این زمانها شب قدر، شب ولادتها، شبهای خاص، شبهایی که خدا توجه داده به اونها توجه کنید، یعنی اینها زمانهایی که اگر شما با یک سرعت متوسط حرکت کنید، نیروی مضاعفی در این ایام توسط اون بزرگواری که این ایام متعلق به اوست در اون هست که به نیروی شما زمینه میشه و رشد فوق العاده به حرکتتون میده. و ما این ایام رو بعضن با همین غفلت ها میگذرونیم و اصلا گوییم که روزی با روز دیگر فرقی نکرده. اینا رو باید توجه داشت. اصلا از رسالت های حضرت موسی که از رسالت های پیامبر هم هست، اینه که خداوند به حضرت موسی اصلا امر می فرماید ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله. دو تا کار بکن: یک، اخراج از ظلمات به سوی نور، و دو، تذکر به ایام خدا در حالی که همه روزها ایام خداست. ایام خدا در حالی که همه روزها ایام الله، یعنی زمانهایی که دست قدرت خدا برای تنبه، توجه، هدایت و رشد دادن اینجا آشکارتر است و افراد راحت تر میتونن حرکت کنن. زمان ها اسرار داره، مکان ها اسرار داره، باید قدرش رو دانست. همون حالی که حرم رسول خدا داره، همون حال در زمان ها روز ولادت رسول خدا، روز شهادت رسول الله، روز مبعث رسول الله هست. همون حالی که بقیه مساعدت میکنه که انسان پاک بشه، همون در زمان، اون در مکانها در کره زمین، همون در زمانها در ایام ولادت و شهادت حضرت صدیقه هست. و خصوصا اهل بیت علیهم السلام متفاوتن از لحاظ عمل کردی. خدا رحمت کنه مرحوم علامه تهرانی فهمیدن چهار امام هستند که در رساندن به توحید از بقیه ائمه قوی ترن، یعنی اینطور نیست یکسان باشن همه گیر. غلط این که در حضرت زهرا سلام الله علیها در امر هدایت و اینکه آدم به سرمنزل برسه، نجات پیدا کنه، دستگیری بشه، دستگیست قوی برای حضرت صدیقه. و این رو باید یک توجه بردن بکنیم انشاءالله که همه در پرتوی توجهات این روح مجرد و این روح خدایی قرار بگیریم و یک تغییری بکنیم. خانوم ها تغییر کنن، اگر تغییر نکنیم، ولادت حضرت صدیقه برای ما مبارک نبوده. خانوم ها، آقایان، سروران، خود بنده حقیر، همه قصد کنیم که حالا یک گوشه از اون کمالات و فضائل رو بگیریم و به اون سمت حرکت کنیم. انشاءالله همه ما در این مسیر قرار بگیریم. هدیه به روح عظیم و شأن حضرت صدیقه صلوات ختم بفرمایید. خیلی هم خواستم خدمت سروران عرض کنم. ببینید و من یتعدى حدود الله فقط ظلم نفسه فاولئک هم الظالمون. خداوند با جدیت و با تهدید بعضی جاها فرموده که حدود الهی رو متعدی نشید، در اون قرارگاه ها پا نذارید. حدود الهی کجاست؟ همین دستورات، اوامر و نواهی که خداوند قرار داده. این بحث که الان خدمت سروران عرض میشه، این بحثایی که بنده عرض میکنم، اگه کسی ندانه چوب نمیخوره، اما اگر که این احکام رو کسی ندانه قطعا چوب میخوره. این حدوده. احکام رو با دقت لطفا ترجمه بنویسید. احکام رو نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که تو بازار مسلمین، شاید هم دوستانم گرفته باشن، خرچنگ دارن میفروشن، خرچنگ حرامه، با خوردن گوشت سگ هیچ فرقی نداره، ملت هم دارن میخوان. چرا؟ چون احکام بلد نیست. احکام رو لطفا جدی بگیرن دوستان. حالا من خواهش میکنم از آقای میلانی که لطفا زحمتی که کشیدن واقعا دستبندی به این شیوایی قشنگی، این تو جاهای ممکنه به راحتی پیدا نکنید، باید خیلی مراجعه کنید. حالا ازشون خواهش میکنم که زحمتی بکشن اینا رو، حالا رو برنده های آچاری هم به صورت دستبندی شده و همون کلاس بندی مثلا متحر، مثلا زمین با چه شرایطی چه جوری بدن و زحمت بکشن بدن که ما تکثیر کنیم به خدمت دوستان بدیم، ولی دوستان خودشون هم بعدشون یادداشت بردارن، چون یاد آدم میره. حالا طلبه ها چون کثرت مراجعه دارن او کارشونه، ولی برای دوستان چون درگیری زندگیه به آدم هم یادش میده. و ما هم عادت نکردیم که هر جا متوقف شد وایستیم بپرسیم، هر جا نمیدانستیم میریم جلو عمل میکنیم. داشت تبلیغ میکنم این مغازه هایی که ماهی فروشی تبلیغ میکرده برای این پادرد کمرجات خوب. مادر بزرگ اگه نباشه شیر بده، دخترش به اون داماد کلن برای همیشه حرام عبدی میشه. خب این رو باید بدنن. مردم میرن بچه رو از یتیم خونه میگیرن به اسم خودشون میکنن، حرام میکنه، حرام میه. شناسنامه یتیم رو تغییر دادن به اسم خود کردن حرامه، خلاف نص قرآنه. نمیم کنون احکام بلد نیست. بچه دو ماه سه ماه از یتیم خونه میگیرن، بعد فامیل شو به فامیل خودشون تغییر میده. بعد هم مثلا از این کارهایی که برای محرمیت میکنن یه صیغه برای اون بخون، یکی هم رد و بد، اصلا صیغه باطل جریان نداره. بعد مسائل و معضلات پیش میاد، این یکی مثلا خاله اون یکی رو شیر میده، اینا به هم محرم. چند وقت پیش درگیر همین بودیم، پسر خاله و دختر خاله با هم ازدواج کرده بودن، بعدن فهمیدن که اینا خواهر برادر، خواهر برادر رضایی بودن. شیر تعجب نیست دیگه. اینه به احکام لطفا توجه. احکام حدود قرارگاهه. از این موارد فراوان، وضو میگیرن دستشون مثلا برو میشوره، بعد قبل از اینکه مسح سر بکشه یک دست به ریشش میکشه، این وضو باطله. تو چند سال نماز آدم میخونه اینجوری؟ کسی عبد است که بره بفهمه که مولایش از او چه میخواهد. قبلا اینو عرض کردم، شاید این داستان رو، یک کسی آمد خدمت رسول خدا عرض کرد که آقا جون من راهم دوره، لطفا این مقدار از اون کاری که باید انجام بدن، دستوراتی که میفرماییم، اون کاری که خدا از من میخواد رو لطف کنی به من بگیم تا من یاد بگیرم عمل کنم. خیلی نمیرسم بیام شهر، بیابونی هستم مثلا، از تا صحرا بیام مدینه نمیتونم، زندگیم نمیرسه که این کار بکنم، همیشه بیام. حضرت فهمیدن چیزایی بهش، اینم همینجور بود انگشتش حساب میکرد که مثلا نظر میکنن این کارو بکن، اینم مثلا انگشتش که یادش نره مثلا اینجوری مثلا این کارو بکنم این کارو بکنم. بعد آقا رسول اکرم وقتی که این فرد از حضور آقا رسول خدا بیرون رفت، فهمیدن اگه کسی میخواد چهره یک بهشتی ببینه همون دیگه بهشت راحت داده میشه. کسی دنبال اینه که به وظایفش عمل کنه، به رحمت خدا واصل میشه این فرد. تو من باید چی کار کنم؟ وظیفم چیه اینجا؟ خدا از من چی میخوای؟ به عمل، به عمل باید قدم وارد رحمت خدا بشه، به عمل باید وارد بهشت بشه، نه به خیالات، نه به آرزوها. خب اینو تذکرم، چون من میتونم بعضی از دوستان وقتی که احکام گفته میشه همینجور وقت آمدی دارم گاهی وقتا توجه نیست، این تذکرم عرض کردم که حتما میدونم دوستان سروران، اما حتی اکثرا هم توجه دارم، اما برای که بیشتری توجه باشه، احکام یه چیز دم دستی و پیش پا افتاده نیست. احکام توش یک دنیا مطلبه، یک دنیا همین ظاهرش، اون بحث باطن شریعت هم باطن همین احکامه، یعنی همین احکامه که طیف داره. اینقدر خداوند اینها رو قشنگ چینش کرده که اینا یه عمل ظاهری 70 بطن میتونه پیدا کنه. اگر آیه وضو در قرآنه و اگر قرآن آیاتش ظاهری دارد و باطنی و باطنش باطنی دارد و باطنش باطنی تا 7 بطن یا 70 بطن، خب این بطن و بطن یعنی چی؟ بطن همون محتوا دیگه، یعنی وضو 70 بطن داره، این نماز 70 بطن داره که اون آیه عهده‌دار تبیین اون بطون نماز شده، ظاهر آیه عهده‌دار تبیین ظاهر نماز شده، ظاهر اون آیه وضو عهده‌دار تبیین ظاهر وضو شده، بطن همون آیه عهده‌دار بطن وضوه. استاد ما می‌فهمیدن اگر کسی متوجه باشه نباید دو تا وضوش یکسان باشه، این وضو باید با وضو قبلی فرق داشته باشه. حتی سروران تعجب دارند، اما من تذکرم و توجهم برای خودم عرض کردم که این مقدار یه تعجب این قضیه باشد که انشاءالله خداوند وقتی که ببینه کسی به احکامش، به عوامرش، به نواهیش، به خواستهاش تعظیم میکند، خدا او رو عظیم میکنه. مثلا تا این وقتی یعظه مثلا اینو بگم، ذالک و من یعظم شعائر الله فانهم من تقوى القلوب دارن، و من یعظم حرمات الله، این داره تعظیم، تعظیم کردن یعنی این که دیگه بزرگ بدانه. اصولی چیز دم دستی نیست، حضور یک دور توبه است، نماز یک دور رفتن از خاک به افلاک، به فوق افلاک. اگر آدم اینا رو تو ذهنش دم دستی بدانه، خب باشم معامله دم دستی میکنه، خب هیچ وقتم بالا نمیره، یه عمر نماز میخونه و ببینی یه قدم هم بالاتر نرفته، خب این نماز نده بود، این نبود که ببره بالا. وقتی که تعظیم کند، عظیم بدانه، خب باید چی کار کنند؟ نماز چجور باید بخونه؟ احکامش چیه؟ آدابش چیه؟ اخلاقش چیه؟ اسرارش چیه؟ چیزی میشه مثل پیامبر نماز خون؟ بطرانه بحث حضور چون داشتم، یک کسی آمد خدمت آقا رسول خدا از کرده آقا من تو نماز حواسم پرته. خب علتهای حواس پرتی در نماز ممکن 100 تا باشه، شاید هم بیشتر شاید هم داره. آقا به اون فرد، اون فرد گیرش اینجا بود، فرموندن چون وضوی خوبی نمیگیری، وضوی خوب گرفتن خودش وضو گرفتن، کسی وضوی خوب بگیره نماز بهتر میشه. وضوع خوب یعنی چی؟ یعنی احکامش رو دقیق مراعات کنه، از هم نیتش، از آب ریختنش، آدابش رو دقیق مراعات کنه و به اسرارش توجه کنه. این چه وضوع خوب؟ وضوع خوب اصلا تغییر حال میده. دیدیم کسانی که وضوع میگرفتن سر وضوع گریهشون میگرفت، نگاه مثلا روزه برشون گذاشتن، چون وضوع یه دور رجوع به خدا است، یه دور توبه است. حالا آدم به حریم خدا پا بذاره نماز بخونه، قبلش چی میخواد؟ طهارت میخواد، داره طهارت ایجاد میکنه، طهارت باطن، طهارت سر. تا طاهر نباشه که به حریم خدا راه پیدا نمیکنه. این تذکر فیلم طول کشید، بخشید به صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد وعلی محمد عجل فرجه. خب در یادم نمیاد تا چه حد عرض کردم از یقظه، یه مرور اجمالی عرض میکنم تا بعد. یقظه به معنای بیداری گفتیم، اولین منزل از اولین، یعنی در از اولین، ده تا در اولین، صد تا در رو باید آدم باز کنه، وارد بشه تا برسه انشاءالله. اولین در، اولین صندوقچه یقظه است، یعنی باید قفل نو شکسته بشه. یقظه یعنی بیداری، زدش نوم. خب این اصطلاحیه که در بین علمای عرفان و در کتابهای عرفان عملی مطرح. معادل یقظه در قرآن اگه بخوایم پیدا کنیم، کلمه ذکره. ذکر به معنای توجهه، نه به معنی چیزی گفتن. و معادل نوم یعنی ذکر یقظه در قرآن چندین کلمه آمده. مثلا از این معادل ها گاهی وقتا قرآن فرموده که اینا مستن، ذرهم فی سکرتهم. البته کلمه غالبش غافله، غافل کسی که توجه نداره، غفلت. لقد کنت فی غفلت من هذا. اما معادل های دیگش این عبارات مستی، سکر، یا همین خواب، یا در بعضی از آیات داره میگه اینا مردن. البته اینا خواب هایی هن که دیگه در خوابشون اینقدر قوته بر شدن که دیگه امید بیداری ندارد، خوابشون تبدیل به مرگ شده. این که میفهمد و ما انت، دیگه توی رسول خدا هم نمیتونی کارشون بکنی، این دیگه خوابش شده خواب ابدی. و ما انت به مسمع من فی القبور، کسی که در قبر دیگه خوابی، توی رسول الله هم نمیتوانی بیدارش کنی. یا مرده در بعض از آیت هم داره لحب، البته لحب با غفلت فرق داره، یه نوع غفلت، یک نوع غفلته. و گفتیم یقظه یک نوع فهم، در حقیقت یک نوریست، در حقیقت اولین نورانی شدن و جرقه‌ای که در قلب میخورد اسمش میشه یقظه. که این جرقه و این نور برای قلب حیات میاره. راجع به حیات بعد یکم صحبت کنیم. و تا این نباشه اصلا سلوک معنا نداره، تا آدم این نوع فهم براش حاصل نشه، نفهم کجاست، چه کار داره میکنه، کجا باید بره، چه بوده، چه باید باشه. تا این حاصل نشه ابدا ممکن نیست حرکت کنه. یعنی اصلا تا بیدار نشه سلوک معنا نداره. شروع سلوک باید نوع فهم، باید نوع ادراک قلبی همراهه. خب یه احساس نیاز باید پیدا بشه، احساس نیازه که آمد حرکت شروع میشه. اون آیت هم به همین معناه دارن اشاره میکنن، این احساس نیاز و این ادراک ها رو خدا فعال میکنه. افا حسدتون، میگه اون کسی که تو مثلا مشغول شدی به زندگی، افا حسدتون انما خلقناکم عبثا، چون همه، حتی اون کسی که خدا میفهمد یحسب و ان ماله اخلده، گمان میکند که مالش چی شده، او رو جاودان میکند. خب هیچ متمول و سرمایه داری همچی گمانی ندارد، نه اینکه عقلا گمان میکنه مثلا من میلیاردر شدم پس تا ابد در دنیا خواهم ماند. احد الناس هم چه فکر نخواهد کرد و نکرده، نمیکند، نخواهد کرد، مگه که مشکل فکری داشته باشه که نیاز به درمان داشته باشه. همه میدانند این جزء ابدل بدیهیاتی که ما ماندنی نیستیم. پس این یحسب ان ماله اخلده یعنی چی؟ که تو سوره همزه میفهمد ویلون، وای ویلون لکل همزه تن رومز. اتفاقا جالب این سوره، وای بر هر کسی که اهل همز و لمزه، تحنه و گوشه کنایه زدن، نیش زدن به افراد. بعد توضیح میده، میگه اینه کیان؟ الازی جمع اعمالم و عدده الله باکر. چه ربطی داشت؟ کسی که مال جمع میکنه و به مالش توجه میکنه چه ربطی داره به نیش و کنایه زدن؟ میگه اتفاقا همز و لمز از این روحیه برمیخیزد، روحیه توجه زیاد مفرد به دنیا. کسی که توجهاتش به دنیا زیاد بشود قطعا دیگران رو بهشون نیش میزنه، تحنه میزنه، همسایه میکنه. سه داره ها که چرا یه گوشه ایش رو تو سوره متففین خدا برن میزنن. سوره متففین هم جریان یه عده که به هر قیمتی میخوان به منافع برسنده. ویل للمتففین، وای اونجا هم با وای شروع میشه، جالب مثلا ویل لکل همزه، وای بر کسایی که کم میفروشن. بعد معرفی میکنه متففین کیان؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. ماجیک هست اینجا؟
الله اللهم صل علی محمد
محمد. وای بر کم فروشان. کیان کم فروشان؟ الذین ازک تالو علی الناس یستوفون و ازا کالوهم او وزنوهم یخسرو. کسایی که وقتی میخوان به مردم جنس بفروشن، علیه مردم میخوان کیل حساب کنن، کیل مال خودشونه، این از کیل میاد، به تمام و کماله حساب میکنه. اما وقتی که جنس مردم میخوان به کیل و وزن بکشن چیکار میکنن؟ کم میذارن، یخسرو، مردم دچار خسارت میکنن. نکتش اینجاست، بعد میفهمود و اذا کالو لهم او وزنو لهم، این همونجور که میگه علیهم اینجا باید بگه لهم. و این یه نکته روانشناسیه، یه پیام عمیق داره تو این آیه. میبینیم کسی که کم فروشی میکنه، کسی که داره مشکلات اقتصادی در مردم وارد میکنه، سرش چیه؟ اگر میفهمید و اذا کالو لهم او وزنو لهم یخسرون، خب بله وقتی که به نفع اونا میخوان وزنی حساب کنن کم میذاره. ولی فهمد نه، خویی اصلا اینا مردم کم میکشن، ارزش انسانی در نظرشون بی ارزشه، ولی مردم اصلا ارزش خواهی نیستن، خود مردم کم میکشن. ولی به مردم که دیده یه کالایی نگاه میدن که بهش کم نگاه میکنن، ارزش انسانیت هم برای مردم قائل نیستن، در یک انسان در حد یک مشتری که پول میخواد به آدم بده نگاه میکنن. این دید این فرد، این دید که باشه خب معلومه از همز و لمز و امثال میخونده. حالا داشتیم اونو میگفتیم ویلو لکل لومزت لومزه الذی جمع مالا و عدده، تمام ترجمش به همینه. بعد یحسب ان ماله اخلده، گمان میکند توهم میکنه که مالش او رو جاوید میکنه. خب این ابدا همچین هیچ احد الناسی فکر نکرده و نخواهد کرد، عرض کرده که این در زمین جاوید خواهد ماند. این به مسئله ذهنی اون فرد اشاره نمیکنه، نمیگه علم دارد به همچین مثلا توهمی میرسه. با این که میداند میمیره چنان مشغول شده که اصلا گویی مرگی در پیش نخواهد. این یحسبه عملیه نه یحسبه ذهنی. ذهنن میداند که خلود ندارد، اما در عمل و در حس درونش یک طوری که گویی همیشه من خالد هستم دیگه، معلومه من که میخوام بمیرم. همون جریان بار سالاری بیفتاد از سطور آنچنین دستید که در اقصای قور بار سالاری بیفتاد از سطور، گفتش چیکار میخوام بکنم؟ داشت میمون بهتش خب من این کالا برم چین، از چین برم نمیم کنم چه چینی ببرم، ظروف چینی ببرم به یمن، از یمن برد یمنی ببرم مثلا اینجا. پس توضیح میداد مرد. این حسه دیگه، هرچند به زبان بگه نه اما یه روز دیگه بیشتر تو دنیا نیستی، ما آفتاب لبه بوم. نه بابا تو کجا آفتاب لبه بوم؟ عمل مکذب فعله. احسن و بنویسی احسن المقال ما صدقه الفعال، یا اصدق المقال، بهترین و صادقترین گفتارها اونه که فعل تأییدش کنه و تصدیقش کنه. احسن المقال، مقال مقاله یعنی گفتار، ما صدقه اون گفتاریست که فعال و رفتارها تصدیقش کنه. حالا این گفته زبانشون نیست، ولی گفته تمام وجودشونه. اعتقاد ذهنیشون نیست، اما اعتقاد تمام وجودش اینه که من میمانم. و همه این اعتقاد خیلی از ماها هم هست. خدا رحم کنه بهمون ها، ویله اول ویل لکل همزه لمزه نخوره به ماها. از کجا بسنجیم؟ خب کسی که آماده نمیشه گمان میکنه که نمیمیره دیگه. کسی که هر لحظه احتمال اینو بده که میمیره آمده میشه یا نه؟ خدا رحم کنه ها، چون وعید خدا به هر کی بخوره جهنمیش کرده. شاخصه این که ما الذی جمع مالا بعددن به این معنی نیست که طرف میلیاردر باشه ها، بلکه که به همون که داره دل خوش داره، تمام توجهش به اونه یا اکثر توجهش به اونه. وقتی اکثر توجهش به اون بود خودش رو اصلا وقت نمی کنه فکر کنه که من جای دیگه باید برم. بنابراین این وقت وقتی که فکر نکرد، درگیری ذهنی نداشت، آمادگی هم پیدا نخواهد کرد. اگه کسی ذهنش درگیری یک مطلب بشه قطعا راجع به اون مطلب عمل خواهد کرد. اصلا وسواس، اینایی که وسواسی هستن چیه مشکلشون؟ دائم ذهنشون مشغول یک چیز، دستش به یک جا خورده ذهنش کشمون نکنه اینجا چی باشه. امکان آب کشی اونجا براش نیست. به اولین جایی که شیر آب میرسه اولین کاری که میکنه چیه؟ دست آب میکشه. محال ذهن انسان درگیر یک چیزی بشود و عمل پشت سرش نیاد، محاله. به همین خاطرم هست که خداوند در درمان مشکلات هی ذهن رو متوجه میکنه. برای کسی که توجه به این ندارد که میخواد بمیره، یحسب ان ماله اخلده شده، که خدا کنه ما از اینا نباشیم که خیلی از ما هم ممکنه باشیم، هی توجه میده بابا افا حسبتم ان ما فلانکم عبسا، فکر کنید همین فلان انکم الینا لا ترجعون. اینا آیات یقظه ایجاد کنن، بیدار سازن. ربنا ما میگه ببین چقدر خوب بود قدیم که این آپارتمان ها این مصیبت ها نبود، افراد متابستان ها میامدن سر به آسمان میذاشتن، حداقل تو اون شب تو اون تاریکی تو اون خلوت یه لحظه شاید این افکار تو ذهنشون میامد که این تا کجاست این آسمان. این چه عظمتی داره. اون آیت آخر سوره آل عمران دیگه که مستحب به افراد شب بیان بیرون تو آسمان نگاه کنن، این آیات رو بخونن که ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. در این عظمت چقدر نشانه است؟ کجاست؟ ستاره که الان ما می‌بینیم هست هستن یا منفجر شده سالها و قرنها و هزاران سال و شاید میلیون‌ها سال هنوز داره نورش میرسه؟ کی اینا به هم پیوسته؟ چجوری اینا خلق شدن؟ سرمنشهش کجاست؟ سرچشمه خلقش کجا بود؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اینا باطل نیست، این حساب کتاب داره. خب ما حساب کتاب چی میسن؟ سبحانك فقنا عذاب النار. این توجه اصلا ببینید به آسمان نگاه کرد، به کجا منتقل شد؟ به معاد منتقل شد. اول الالباب اینجوری هم کنار آب بشینن به چی توجه میکنن؟ حافظ عارف اینجوری حرف میزنه، حرکت رود رو میبینه، به این که عمرم داره تمام میشه توجه میکنه، منتقل میشه که نه باید برم. این که خدا خیلی وقتا این قسمهایی که میخوره به همین معناست که میخواد این خواب رو بیدار کنه. کجایی داری میبین؟ فلا اقسم و بالشفق. این شفق وقت غروب اون سرخی آسمان، اگه آدم دقت کنه، گفتن تو این زمان ها به آسمان دقت کنید، زمان طلوع، زمان غروب، اینا زمان هایی که انسان رو توجه میده که همه اینا تو زندگی های غلطی که پیدا شده حذف شده. این توجه ها مردم قدیم که شاخدم نداشتن که توشون آدم خوب زیاد بوده، اینا رو دیدن نهی تلنگور بهشون میزده. اصلا خدا این شفق قسم خونده، ها اقسم و شفق و لیل و موازم، از شور رفتن ایجاد میکنه، دل شده میان آدم به شفق خیلی نگاه کنه. این روزه که تمام شد، غروب شد، تمام شد. پس اول باید آدم بلند بشه، باید بیدار بشه. و آیات قرآن در این زمینه زیادن که ما یادم هست که چندین آیه رو همطوری اشارتاً گفتیم. اگر بگیم کل قرآن برای یقظه از تمام آیاتش گزاف نگفتیم، در این حالی که برای امور دیگه هست یقظه هم ایجاد میکنه. یعنی کل قرآن آدم با این دید بخونه که خودش آدم بذاره تو متن آیات من کجا تو این آیه. شاید این مثال رو گفتم، داستان حضرت سلیمان. یه حیوان به چه استدلالی میاره؟ حیوانی که بر توحید استدلال کرده. کیه؟ کدوم حیوانه؟ هدهد. حضرت سلیمان گفتش که به این حیوان ما اینقدر قشنگ حرف زده، خدا حرفاشو کرده متن قرآن خودش. گفتش که وجه تو کم این سبعین به نبع این یقین. من از سبع، من نگه سبع یا من، یک خبر مهم یقینی آوردم. چیه اون خبر؟ این که مردم اون مملکت دارن خورشید می پرستن. بعد خود غیرت الهیش به جوش آورده، میگه عجب مردم بی توجه نادان و غافلی. عبارتش اینه الله یسجدو، از چرا این کار رو نمی کنه؟ این حضور قیوب شده، این صحنه خونش به جوش آمده. این عبارت الله اگه بخوام ترجمه معادل سازی بکنیم، از چرا این کار رو نمی کنه؟ اینه الله یسجدو لله الذی یخرج الخبء من الثياب السماوات. به سرات خط بفهمین آهد شو برای تنه شو
آه.
که من یافتم رفتم به اون سرزمین خبرگیری کردم، بعد دیدم که یک خانمی مالک اون سرزمین هست، پادشاهشونه و همین چی در ناز و نعمتن و این همه امکانات رو داره، تخت با عظمت، یه سلطنت خیلی فوق‌العاده، اما خودش و قومش رو دیدم که اسجدون للشمس من دون الله، عبارت هدهد اینا، وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله، به جای خدا شمس می‌پرست. چه مرد دون همتی، خدایی که شمس خلق کرده بپرست. و زین لهم الشیطان و اعمالهم، علتش چیه؟ شیطان اعمال اونها رو برشون تزیین کرده، فکر کنه این کار خوبه. فصدهم عن السبیل فهم لا یهتدون، بد میشیم. بعد میگه خب چرا شیطان، چرا شمس میپرستن؟ الله یسجدو لله الذی یخرج خلق فی السماوات و الارض، چرا اینا سجده نمی کنن، پرستش نمی کنن؟ برای کی؟ برای اون خدایی که خارج می کند پنهانی های فوق العاده را در زمین و آسمان، یه برهان ها، و یعلم ما تخفون و ما تعلنون. میگه کی شایسته پرستشه؟ کی شایسته اینه که انسان با تمام وجود در مقابلش به سجده بیفته؟ خدایی که هر پنهانی رو در کمون آسمان رو زمین خارج میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگوید کسی باید پرستش بشود که دو ویژگی داشته باشد، علم نامتناهی که هر پنهانی رو در آسمان و زمین بداند، اخراج پنهان، چیزای پنهان و مخفی، دو تا نکته داره. یعنی هم باید بداند هر مخفی در این هستی بیکران کجاست، حالا آشکار که میداند که خب روشنه، باید علم به همه پنهانی ها و همه زوایا و همه خمول و همه خمود ها داشته باشه، دو قدرت بیرون کشیدن هر چیز رو داشته باشه. میگه علم و قدرت بی‌نهایتی که باید پرستش بشه. الله اکبر، ماشاءالله به خدا، ماشاءالله به این حیوان، و وای بر ما، باید خجالت میکشیم اینجوری آدم نگاه کنه به قرآن. این که از کل نظام و یعلم ما تخفون و ما تعلنون، در درون جانت هم هر چه بگذره این میدن. الله لا اله الا هو رب العرش العظیم، نه به حیوان بود. نگاه کن آدم به خودش، نگاه کن به حیوان، هم نگاه کن چقدر قیلت دینی داره این حیوان، چقدر قیلت توحیدی داره، چقدر نسبت به خدا حساسه. قشنگه. تازه استادش کی بوده؟ سلیمان. استاد ما که سید الانبیا، آزاده کردیم زحمت پیامبر، یه حیوان در پرتوبه در خدمت یه پیغمبری مثل سلیمان بوده. اینجوری ما که انسانی در مکتب سید الانبیا بودیم که سلیمان ها گرد پاشن شد. اینجوری آدم یه دو قرآن بکنه ها بیدار میشه، هزار دو قرآن بکنه برو. اگر بگیم تمام آیات قرآن آیاتی است برای انتباه و تعجب و یقظه، گزاف نگفتیم. میمونه چندین نکته که عوامل غفلت چیه، عوامل بیرون آمدن از غفلت چیه، که انشاءالله در جلسات آینده بشه. شد در الحمدلله.